به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در این بخش هم شنونده آخرین اخبار خواهید بود و بعد از اون مجله جامعه. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند یک پایگاه هوایی را در نزدیکی شهر حلب به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویدیوهای منتشر شده بر روی اینترنت نشان می‌دهد که شورشیان مسلح تعدادی اسلحه از یک پایگاه نظامی به دست آوردند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، می‌گوید جنگجویان نزدیک به القاعده در تصرف این پایگاه نظامی همکاری داشتند. نیروهای دولتی و شورشیان سوری ماهاست که بر سر کنترل حلب با یکدیگر در حال نبرد هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می کرد. اسرائیل که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای منطقه می داند تهدید کرده است به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. غرب ایران را متهم می کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد می کند. عراق توافق کرد که برای بازسازی نیروی هواییش 28 هواپیمای جت جنگی از نوع L-159 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار از جمهوری چک خریداری کند. علی الموسوی مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق امروز گفت که نخستین هواپیماها از این سری 7 ماه دیگر به دست عراق خواهد رسید و بقیه ظرف 2 سال آینده به این کشور تحویل داده خواهند شد. هواپیمای L-159 یک جت مادون سرعت صوت است که کاربرد آموزشی یا نبردهای سبک دارد. اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل امسال را جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. رئیس کمیته نوبل امروز در اسلو گفت اتحادیه اروپا به مدت بیش از 60 سال برای پیشبرد صلح و آشتی، دموکراسی و ارتقای حقوق بشر در اروپا ایفای نقش کرده است. جایزه صلح نوبل در حالی به اتحادیه اروپا اهدا شد که این اتحادیه درگیر بزرگترین بحران خود از زمان تأسیس آن در دهه 1950 است. مقام‌های زندان اوکراین امروز اعلام کردند که یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور دادگاه را مطلع کرده که در جلسه دادگاهی که برای دوشنبه مقرر شده شرکت نخواهد کرد. مقام‌های زندان اوکراین دلیل خانم تیموشنکو را برای حضور نیافتن در جلسه دادگاه اعلام نکردند. خانم تیموشنکو در حال گذراندن 7 سال محکومیت خود به اتهام سوء استفاده از قدرت است. دادگاهی که نهمین جلسه آن قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به اتهام جداگانه‌ای رسیدگی می‌کند. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری‌ها گفته است که ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که هدف گلوله طالبان قرار گرفته، پس از عمل جراحی در شرایط رضایت بخشی به سر می‌برد، اما 36 ساعت آینده برای او بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. مدارس سراسر پاکستان به درخواست استاندار خیبر برای سلامتی ملاله که پس از عمل جراحی در بیمارستان نظامی راولپندی بستری است، مراسم دعا و نیایش برگزار کردند. استانداری خیبر برای دستگیری ضارب ملاله 10 میلیون روپیه معادل 104 هزار دلار جایزه تعیین کرده است. ملاله یوسفزای که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات برای حق تحصیل دختران می‌کوشید، روز سه‌شنبه هدف گلوله قرار گرفت. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این برنامه من با شما خدافظی میکنم. این شما، این هم برنامه جامعه.
جامعه با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. در آغاز این مجله هم مثل همیشه مروری میکنیم کوتاه بر آخرین خبرها. پس از خبرها با گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران و همینطور نگاهی به شرایط زلزله دیدگان آذربایجان شرقی برنامه را ادامه میدیم. 2,000,000 تومان وام ازدواج و 4 شرط جدید برای دریافت آن. داماد زیر 25 سال باشد، مهریه عروس زیر 110 سکه باشد، پدر یکی از زوجین فوت کرده باشد یا یکی از زوجین دانشجو یا طلبه باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، این بسته پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان است برای تشویق جوانان به ازدواج. نیامدن حکم سنگسار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به معنای حذف آن نیست، چرا که احکام شرعی را نمیتوان حذف کرد. این را رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید و اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده او همچنین تاکید میکند که اجرای حکم سنگسار در اختیار و به تشخیص قضات است. دو ایرانی مبتلا به وبا در مرز عراق شناسایی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از وزارت بهداشت خبر می‌دهد که در عراق تا به حال 200 نفر به وبا مبتلا شدند و 2 نفر هم بر اثر همین بیماری فوت کردند. با این حال وزارت بهداشت ایران گفته است تمام مرزها با عراق تحت کنترل است. و شهردار تهران میگوید دولت در 3 سال گذشته حتی 1 دستگاه اتوبوس به شهرداری نداده. این در حالی است که دبیر شورای عالی ترافیک کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شده که دولت 9 و 10 بیش از 4 برابر دولت‌های دیگر به حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی تهران کمک کردند. چوب بستنی، اسباب بازی و ماشین‌های لوکس خارجی، اینها اجناسی هستند که در فهرست مرکز مبادلات ارزی آمدند. فهرست واجباتی که در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور هم برای خرید و وارداتشان ارز دولتی اختصاص داده می شود. در عوض دارو که نقشی حیاتی در زندگی شهروندان بازی می کند، در چند ماه گذشته از اقلامی بوده که ارز دولتی چندانی برای واردات نصیبش نشده. این را حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شهریاری در یک اخطار قانون اساسی در صحنه علنی مجلس دولت را مخاطب قرار داده و اشاره کرده به مشکلاتی که در زمینه تامین داروهای خارجی برای بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های سخت و پرهزینه به وجود آمده است. به گفته آقای شهریاری، در ماه‌های گذشته ارز قابل توجهی برای خرید داروهای ضروری اختصاص داده نشده و همزمان چوب بستنی، اسباب بازی، مواد غیر ضروری آرایشی و بهداشتی و ماشین‌های لوکس خارجی کالاهایی بودند که با ارز مخصوص خریداری شدند. با آغاز بحران در بازار ارز ایران، داروهای وارداتی و حتی داروهای داخلی که مواد اولیه‌شان از بازارهای خارجی تامین می‌شود، هر روز گران‌تر و کم کم حتی با قیمت‌های گزاف هم کمیاب و نایاب شدند. یک داروخانه‌دار در تهران:
امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5,000 قلم دارو رو نمیشه اسم برد. تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم.
اینکه شهروندان علاوه بر کالاهای اساسی و پایه سفره خانوار مثل برنج و نان و گوشت در تامین داروهای حیاتی برای درمان انواع سرطان یا بیماری‌های مثل سر و ام اس و بیماری‌های قلبی و تنفسی هم با مشکل روبرو هستند، از نگاه گروهی از مسئولان گناهی است بر گردن تحریم کنندگان ایران. گروهی هم نوک تیز پیکان انتقادها را به سوی دولت نشان رفتند. با این حال وزیر بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور حتی از خودکفایی در تولید دارو میگوید:
در منطقه اولین کشور هستیم، تنها کشوری هستیم که داروی بیوتکنولوژیک رو تولید میکنیم در منطقه. در آسیا هم 5 تا کشور هستن که ما 5 هستیم. امیدوار هستیم بتوانیم خودمون رو به رتبه 4 برسونیم.
التهاب در بازار ارز و رکورد شکنی دلار از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر بر مشکلات عمومی اقتصادی شهروندان افزوده. هرچند احمد خاتمی امام جمعه تهران از مردم میخواهد در برابر گرانی ها و مشکلات اقتصادی رفتار دشمن پسند در پیش نگیرند.
هر ملتی هم که بخواد این طور زندگی داشته باشه، این هزینه ها هزینه های طبیعی است. برخورد دشمن پسند نداشته باشیم.
باید دید آیا تحریم ها و بحران های اقتصادی اگر پای درمان و مرگ و زندگی را هم به میان بکشند همچنان قابل تحمل باقی میمانند. اول زلزله، بعد سرما و سیل و حالا هم آتش. توان تحمل این همه و شانه های خسته و مصیبت دیده و عزیز از دست داده و بی خانمان شده. زلزله وقتی تمام می شود که آثار و نشانه هایش تمام شود. بازسازی خانه های ویران شده، راه اندازی دوباره مدرسه ها، امکانات بهداشتی و روان درمانی، خدمات پزشکی گسترده، دوباره ساختن شهر و خیابان و تولید فضای کار و زندگی و پشت سر گذاشتن مصیبت عمومی، تولد دوباره. آیا همه این شرایط فراهم است؟ فصل سرما شروع شده و معنی سرما در آذربایجان با سرما در جاهای دیگر ایران فرق دارد. سرما در آذربایجان یعنی استخوان‌هایی که زیر پتو می‌سوزند و چادرهایی که با هیچ اجاقی گرم نمی‌شوند. دو زلزله پی در پی، خانه خراب شدن مردم، کشته شدن‌ها و باقی ماندن‌ها همه را تحت تأثیر قرار داد. مردم از سراسر ایران و حتی خارج از ایران دست به دست دادند و در یک اتحاد ناگهانی و مثال زدنی سیلی از کمک و همراهی به آذربایجان سرازیر شد. غذا و دارو و محبت همه با هم رسید و چند ماهی هم که گذشت همه با هم تمام شد. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایرانی در مواجهه با فاجعه همیشه برخوردی مقطعی داشته و دارد.
بعد از مدت کوتاهی چون نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن چون مواجهه همون با فاجعه کوتاه مدته. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
11 چادر از چادرهای بازماندگان زلزله دچار آتش سوزی شده. چادرهای برزنتی در شب‌های سرد آذربایجان با وسایل گرمایشی برقی غیر استاندارد گرمی شدند. نوسانات برق و خرابی کابل‌های برق منطقه سبب آتش سوزی شده. مکان روستای زلزله دیده قرجا. قربانی زلزله دیدگانی که چادرهاشان در آتش سوخت، 24 زخمی و آسیب دیده و پیرزنی 75 ساله که نتوانست مثل بقیه تر و فرز از میان شعله‌های آتش بگریزد و جانی را که از زلزله به امان برده بود میان شعله‌های آتش از دست داد. روستایی که در زلزله اخیر 70% تخریب شده بود حالا آتش را هم در حافظه‌اش ثبت می‌کند. به گفته مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی، علاوه بر نقص کابل‌های برق، نحوه چیدن چادرها هم غلط بوده و فاصله اطمینان میان آنها رعایت نشده بوده است. به گفته مدیران همین مرکز، خطر زلزله دیدگان و روستاییان دیگر را هم تهدید می‌کند، چرا که در اکثر مناطق زلزله زده مردم دست به برق‌کشی‌های غیر استاندارد با سیم‌های نامناسب در چادرهای خود زدند که هر لحظه امکان اتصالی و آتش سوزی دارد. اینکه چرا با وجود همه کمک‌های آنی مردمی و برنامه‌ریزی‌های دولتی زلزله دیدگان هنوز در چادرند یا چرا دست کم در کانکس‌های اسکان موقت به سر نمی‌برند، پرسشی است که تنها مسئولان دولتی می‌توانند پاسخش را بدهند. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان شرقی می‌گوید نصب 30 کانکس در برنامه‌های پس از زلزله برای روستای قرجا بوده، اما کانکس‌ها هنوز کامل نشده و در و پنجره ندارند. همه اینها در حالی است که برنامه‌ریزی‌ها برای کمک رسانی به مردم زلزله دیده از سوی نهادهای دولتی در سطح تأمین جهیزیه برای دختران دم بخت مناطق زلزله دیده دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته امداد آذربایجان شرقی اعلام کرده است که به دختران مناطق زلزله دیده جهیزیه می‌دهد، اگر البته تا پیش از عید سال 1392 ازدواج کنند. همزمان 1790 روحانی بسیجی هم به مناطق زلزله دیده اعزام شده و اینطور که مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی میگوید به طرح مسائل تبلیغی و فرهنگی و شرکت در نشست‌های منطقه‌ای با نمایندگان سپاه و بسیج پرداختند. اینطور که روانشناسان میگویند پس از فاجعه‌ای در ابعاد زلزله علاوه بر حمایت‌های سخت افزاری، این خدمات روان درمانی است که در اولویت قرار دارد. مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که اشخاص دچار علائمی میشن بعد از یک استرسی، که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعه شون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریقه، تپش قلبه. و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی.
وعده ها البته کم نیست. از جمله 1500 واحد مسکونی مددجویی در مناطق زلزله زده که وعده داده شده تا پایان آبان ماه آماده شود. و البته رئیس جمهوری با عدد دیگر وعده آن را داده و در نشست خبریش با رسانه ها گفته است وزیر راه به زودی 1600 خانه به زلزله زدگان تقدیم می کند. باید دید آیا تا پیش از آغاز زمستان سنگین مناطق کوهستانی زلزله دیدگان هدیهشان را دریافت می کنند؟ من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از شما که یک بار دیگر تا پایان مجله جامعه رادیو فردا با ما همراهی کردید. تا برنامه بعد با شما خداحافظی می کنم.